ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رال کاسترو رئیس جمهوری کوبا منع استفاده از تلفن‌های همراه را لغو کرد. وزیر امور زیرساختی اسرائیل تأکید کرد این کشور سعی دارد مذاکرات صلح با سوریه را احیا کند. حماس از رهبران عرب خواست از مبارزات شبه نظامیان علیه اسرائیل حمایت کنند. ساعت 1 بامداد. سلام شنونده گرامی. من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه دیدگاه ها با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به برنامه دیدگاه های این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می کنم. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا منع استفاده از تلفن های همراه را که پیش از این وسیله اشرافی برای خارجیان و مقامات ارشد دولتی شناخته می شد لغو کرد. شرکت مخابرات کوبا اعلام کرد مردم عادی نیز ظرف چند روز آینده قادر خواهند بود از تلفن های موبایل استفاده کنند. کوبایی ها از فوریه گذشته که راول کاسترو به جای برادرش فیدل مقام ریاست جمهوری را بر عهده گرفت در انتظار دسترسی به تلفن های دستی بودند. به نظر می رسید هزینه استفاده از این سرویس برای بسیاری از مردم گرانتر از حد تحمل باشد. مقامات کوبا گفتند پولی که بابت حق اشتراک و مکالمه از مشترکین گرفته می شود صرف توسعه و تکمیل شبکه مخابراتی کشور خواهد شد. بنجامین بن الیزر وزیر امور زیرساختی اسرائیل روز جمعه تایید کرد این کشور سعی دارد مذاکرات موفق مانده صلح با سوریه را احیا کند. وی به رادیو اسرائیل گفت دولت برای برآوردن سوریه بر سر میز مذاکره از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود. آقای بن الیزر گفت اسرائیل میداند که در هر معامله صلحی با اسرائیل باید از بلندی‌های جولان صرف نظر کند. اسرائیل منطقه را از سوریه در جنگ 6 روزه سال 1967 تصور کرد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه تلویحاً مذاکرات سری با سوریه را ممکن دانست. آقای اولمرت گفت حاضر است برای مذاکره با اسرائیل باب گفتگوهای سری را باز کند. مذاکرات صلح اسرائیل و سوریه به علت اختلاف درباره خروج اسرائیل از بلندی‌های جولان در سال 2000 متوقف شد و مناسبات دو کشور از آن پس با تشنج همراه بوده است. حدود 2000 فلسطینی روز جمعه در نوار غزه در راهپیمایی که توسط گروه حماس سازماندهی شده بود شرکت کردند. در همین راهپیمایی رهبران حماس از کشورهای عربی خواستند پیشنهاد صلح با اسرائیل را نپذیرند و از مبارزات شبه نظامیان علیه دولت اسرائیل حمایت کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه افزایش درگیری نیروهای عراقی و شورشیان در بصره و بغداد را مرحله‌ای سرنوشت‌ساز برای عراق دانست. نیروهای امنیتی عراق از سه‌شنبه گذشته عملیاتی را برای سرکوبی شبه نظامیان سپاه مهدی وابسته به مقتدی صدر در بصره آغاز کردند. به گفته سخنگوی ارتش بریتانیا در بصره برای اولین بار جنگنده‌های آمریکایی نیز مستقیما وارد عمل شده و شامگاه پنجشنبه مواضعی شبه نظامیان را بمباران کردند. به گفته مسئولان منطقه کوها در ایالت سرحدی شمال غربی پاکستان درگیری‌های فرقه‌ای روز جمعه میان قبایل سنی و شیعه در این منطقه دست کم 22 کشته بر جای گذاشته است. بنابراین گزارش افراد این قبایل به سلاح‌های سنگین مجهزند و مقام‌های محلی از ارتش تقاضای کمک برای برقراری نظم کردند. در این درگیری‌ها که از هفته گذشته آغاز شد تاکنون بیش از 50 نفر کشته شدند. وزیر دفاع صربستان گفت کشورش قرارداد 230 میلیارد دلاری را برای فروش تجهیزات نظامی به عراق امضا کرده است. این قرارداد شامل فروش هواپیماهای آموزشی، تفنگ، خمپاره، مواد منفجره، فشنگ و جلیقه ضد گلوله است. وزیر دفاع صربستان از قرارداد فروش تجهیزات نظامی به عراق به عنوان بزرگترین قرارداد فروش تسلیحات صربستان یاد کرده است. حزب کارگران کردستان PKK دولت ترکیه را تهدید کرد خشونت‌های رخ داده در جشن‌های نوروز در مناطق کردشین کشور را تلافی خواهد کرد. در جریان درگیری بین کردها و نظامیان ترکیه در جشن‌های نوروزی در جنوب شرقی ترکیه دو نفر کشته و ده ها نفر زخمی شدند. پلیس ترکیه همچنین ده ها نفر را نیز به ظن همکاری با PKK دستگیر کرد. پلیس ترکیه اعلام کرده است شرکت کنندگان در مراسم نوروز شعارهایی در حمایت از PKK سر دادن. روز جمعه حمله شورشیان طالبان به پلیس مبارزه با مواد مخدر در استان نیمروز 12 کشته بر جای گذاشت. در این درگیری 10 شورشی و 2 پلیس کشته شدند. در همین حال ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد نیروهای ائتلاف چندین شورشی طالبان طی درگیری‌هایی در جنوب افغانستان کشتند. در این درگیری‌ها در پی حمله شورش به نیروهای ائتلاف در منطقه کجکی در استان هلمند روی داده است. بعدون نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌ها که همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده است. با هم گوش می‌دهیم.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام و شب شما شنوندگان عزیز بخیر. فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا. پیش از آغاز برنامه، فرارسیدن سال نو را به همه شما تبریک گفته و امیدوارم سالی خوب پر از موفقیت و سلامتی در پیش داشته باشید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود به مناسبت آغاز سال 1387 سال نو را سال نوآوری و شکوفایی خواند و گفت که امسال باید فضای نوآوری بر جامعه حاکم باشد و مسئولان مملکت باید نوآوری کنند. آقای خامنه ای بدون اشاره به چشم‌اندازها و امیدهای به گفته او بسیار روشن، خواستار تلاش مضاعف و جدیتر مسئولان برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های بزرگ شد. آقای خامنه ای به گفته خود در سال نو دو انتظار از دولت دارد: یکی نوآوری در بخش‌های مختلف و دستگاه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و خدماتی کشور از جمله در دیپلماسی، و دیگری به ثمر رسیدن کارهایی که دولت در سال‌های اخیر انجام داده است. یک هفته پس از پیام رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت سال نو خورشیدی، روز چهارشنبه هفتم فروردین ماه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم در همایش فرصت‌های خدمت و در جمع اعضای هیئت دولت و معاونان وزارتخانه‌ها با ابراز آمادگی دولت برای اتخاذ تصمیم‌های بزرگ گفت سال آینده سال تحولات بزرگ اقتصادی است و تمام تلاش‌ها باید در جهت توزیع عادلانه خدمت میان قشرهای مختلف جامعه صورت گیرد. رهبر و رئیس جمهوری اسلامی در حالی از سال نوآوری و شکوفایی و تصمیم‌های بزرگ می‌گویند که ایران در سال گذشته با وجود 75 میلیارد دلار درآمدهای نفتی از نظر اقتصادی یکی از سال‌های سخت را پشت سر گذاشته است. با این پیش درآمد اکنون این پرسش پیش می‌آید که شکوفایی یعنی چه و باید منتظر نوآوری در چه زمینه‌ای بود؟ برنامه دیدگاه این هفته را در گفتگو با آقایان دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، دکتر هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه راتگرز در ایالت نیوجرسی آمریکا، و دکتر مهرداد مشایخی، استاد رشته علوم اجتماعی در دانشگاه جورج‌تاون در واشنگتن، به بررسی شکوفایی و نوآوری و زمینه دستیابی به آن اختصاص دادیم. آقای دکتر احمدی، شکوفایی و نوآوری یعنی چه به نظر شما و در چه زمینه‌ای میتوان انتظار نوآوری و شکوفایی را کشید؟
تغییر و نوآوری چیز بسیار پسندیده‌ایه، اما نوآوری برای بروز و ظهور و تحقق خودش نیازمند بستر‌سازی هستش و نوآوری ابزار و سازوکار میخواد. ابزار و سازوکار اون مدیران تکنوکرات، نخبگان و افراد خلاق و برجسته هستند. نوآوری و در واقع شکوفایی علمی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی نیازمند نهادهای مدنی، دولت نخبه‌گرا، مشارکت فعالانه مردم و نخبگان در اداره جامعه، رعایت حقوق بشر، احزاب و مطبوعات آزاد و منتقد و پرسشگر، دانشجوی پرسشگر و نقاد، سیاست خارجی پویا، تعاملگرا، تنش‌زدا، اقتصاد محور و عقلانیت‌گرا و حاکمیت اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در اختیار بخش خصوصی باشه. حالا باید دید آیا این بسترها در جامعه کنونی ایران وجود داره یا وجود نداره، در حد ایدئال یا در حد ناامیدکننده است. اگر این بسترها وجود داشته باشه، میتونیم امیدوار باشیم که نوآوری و شکوفایی هم در جامعه ایرانی تحقق پیدا بکنه.
آقای امیراحمدی، شما که اخیراً در ایران بودید، حتما مشاهداتی درباره اوضاع جامعه به ویژه وضعیت اقتصادی داشتید. به نظر شما این نوآوری و شکوفایی اعلام شده در عمل چگونه میتونه تحقق پیدا کنه؟
فکر میکنم این صحبت آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو که باید در ایران نوآوری کرد، فکرهای جدید آورد، کارهای بزرگ کرد رو به فال نیک گرفت، برای اینکه ایران در همه سطوح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بین‌المللی و فرهنگی نیاز و به ایده های بزرگ، به تغییرات بزرگ، حرکت های بزرگ داره. من امیدوارم که این حرف در عمل دیده بشه و نه در سطح حرف بمونه. در دو جایی که ایران حتما تغییر مهمی میخواد، یکیش در سطح روابط بین‌الملل در رابطه با امریکا، مخصوصا امسال سال تغییر دولت در امریکاست، یک انتخابات اینجا در پیشه، به این انتخابات نیروی جدیدی رو احتمالا سر کار میاره. دولت جمهوری اسلامی باید از ماها قبل، از همین الان به پیشواز این تغییر بره، به اون تفکر بزرگ، به اون نوآوری رو که آقای خامنه‌ای ازش صحبت کرده، باید همکنون در وزارت امور خارجه، در شورای امنیت ملی ایران و در تمام سازمان‌های مسئول روابط خارجی و رابطه با امریکا این نوآوری در سطح استراتژی و تاکتیک مطرح بشه، رو کاغذ بیاد و بعد برای عمل هم برنامه اجرایی پیدا کنه. در سطح داخلی هم ایران دو تا نیاز اساسی داره که حتما باید انجام بشه، امیدوارم بشه. یکی نیاز به دموکراتیزه کردن انتخابات هست. انتخابات آینده‌ای در ایران هم در پیش، تا الان متاسفانه در جمهوری اسلامی انتخابات جناحی بوده، جناح اصلاح طلب در مقابل جناح اصولگرا و از این حرفا. من فکر می‌کنم انتخابات آزاد و یا با منصفانه باید یک پروژه ملی بشه و اون تفکر ملی کردن این انتخابات باید عمده بشه. و بالاخره بخش اقتصاد جامعه است که من فکر کنم بیش از بخشای دیگه نیاز به تغییر و تحول داره، هم در بخش مثلا کلان اقتصاد، سیاست‌های اقتصادی، و هم در بخش خرد و مخصوصا در ارتباط با توسعه صنعتی کشور. ولی اما همجی که عرض کردم، امیدوارم این حرف عمل بشه، و برای اینکه عمل بشه این نیروی جدیدی میخواد، تفکر جدیدی میخواد، آدمای جدیدی میخوان که این فکر جدید رو بیارن. با افرادی که جدید نیستن نمیشه فکر جدید آورد وسط. بنابراین من امیدوارم آقای خامنه‌ای نیز به فکر این باشن که نیروهای جدیدی رو، افکار جدیدی رو وارد این میدان بکنند و به دولت امر کنه که در این رابطه نیست حد اکثر استفاده را از پتانسیل ها و مخصوصا پتانسیل های انسانی، پتانسیل های فکری جامعه در همه این سطوح خارجی و داخلی از اونها استفاده بشه.
آقای مشایخی، آقای احمدی لزوم وجود پیش شرط هایی رو برای نوآوری و شکوفایی برشمردند و آقای امیر احمدی هم در زمینه دیپلماسی خارجی و فراگیر شدن نظام سیاسی و انتخابات صحبت کردن. به نظر شما این پیش شرط ها برای دستیابی به نوآوری های مورد نظر تا چه اندازه وجود دارن که بتونن به کار گرفته شوند؟
در مورد نظام سیاسی ایران و به خصوص نقش نخبگان سیاسی، همه ما میدونیم که این نظام از جهت تصمیم گیری داخلی بسیار بسته هست و مکانیزم ها و سازوکارهایی که در واقع تصمیم گیری و سیاست گذاری انجام میشه، به خصوص نقش رهبری و رابطهش با سایر نخبگان سیاسی، بسیاری از جنبه هاش بر ما ناروشن هست. اینکه آقای خامنه ای چه تصمیمی میگیره و این تصمیم آیا به صورت سیاست در میاد، مجلس چقدر باش همکاری میکنه، جناها چقدر باش همکاری میکنن، حداقل در سالهای اخیر ما زیاد نمونه روشنی در این زمینه نداشتیم. از جمله در سالهای پیش هم سال جدید به عنوان سالی که قراره که وحدت اسلامی و وحدت ملی به ارمغان بیاره، و یا سالی که به اصطلاح سال عدل اسلامی لقب گذاری شد در سالهای گذشته، ولی ما به هیچ وجه شاهد سیاستهای مشخصی که به اصطلاح نیروها رو متمرکز بکنه روی مسئله عدل، توزیع خدمات و امثال هم، و یا مسئله وحدت میان نیروهای حتی درون نظام رو افزایش بده نبودیم. یعنی در واقع ادامه وضع گذشته بود و حتی در برخی از جهات بدتر شد. بنابراین ما به هیچ وجه نمیتونیم حدس بزنیم که آیا این بار آقای خامنه‌ای که این سخنرانی رو برای عید نوروز کردن واقعا این بار مصمم هستن، یا اینکه مثل گذشته در واقع یک شعار آرزوی خوبی در ابتدای سال جدید هست. شما برای اینکه بتونید ایده ها و فکر جدید رو به سیاست تبدیل بکنید، این یک نوع زمینه گذاری میخواد و یک نوع مقدمه چینی میخواد. شما باید اولا متخصصان اقتصادی، متخصصان سیاسی، جامعه شناسا، روانشناسا، صاحبان صنایع، اینها نقش داشته باشند در این تصمیم گیری ها. بنابراین من زیاد خوشبین نیستم، به خاطر اینکه شواهد و زمینه های اولیه‌اش رو نمیبینم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
و آقای امیر احمدی، هم آقای احمدی و هم آقای مشایخی با اشاره به پیش شرط‌های لازم برای نوآوری چندان خوشبین به وجود چنین پیش شرط‌ها و به کار گرفتن اونها نیستند. شما فکر می‌کنید که می‌شود اصولاً به چنین آرزوهای دل بست؟
ببینید، در ایران این پیش شرط‌ها وجود داره. یعنی من نیروی جوانی رو تو ایران دیدم که تحصیل کرده است، که آگاه، که علاقمند، انتظاراتش خیلی بالاست، میخواد به دنیای جدید راه پیدا کنه، جاه طلبی های بسیار خوب برای پیشرفت خودش به جامعه داره. نیروهای متخصص زیادی رو من تو دانشگاه ها دیدم، در بخش خصوصی، در صنعت دیدم. جامعه نیروهای لازم رو داره. متاسفانه این جامعه به اون شکلی که باید درون دولت هنوز جای مهمی نداره. یعنی یک شکافی وجود داره بین این جامعه و دولت. بنابراین من فکر میکنم که باید زمینه‌های لازم را دولت برای تجهیز و حرکت این نیرو و برای شرکتش در امور تصمیم گیری و تخصصی فراهم کنه. بنابراین اگه بپرسید همچین نیروی تو ایران وجود داره، حتما وجود داره. ایران تمام شرایط رو برای یک رشد عظیم، برای یک جهش بزرگ داره. حالا این ظرفیت ها رو چجوری میشه در درون دولت از اونها استفاده کرد سوال اصلیه، و اینکه آیا واقعا این علاقمندی و این تصمیم وجود داره که از این نیرو استفاده بشه. متاسفانه در حال حاضر بخشی که الان داره این کارا رو انجام میده محدوده.
شما چشم‌اندازی میبینید که این مدار بسته تصمیم گیری های کلان باز بشه؟
امید همیشه باید باشه و این نباید منفی فکر کرد. من نظرم اینه که امکانش هست، چرا که نباشه. در ایران من هیچ نیروی رو نمیشناسم، فرقی نمیکنه اصولگرا باشه، اصلاح طلب باشه، ملی باشه، چپ باشه، مذهبی باشه، عرفی باشه، که به تنهایی بتونه این بار عظیمی رو که روی اون گذاشته شده برای توسعه ایران حمل کنه.
آقای مشایخی، دو سه هفته بیشتر از انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی نمیگذره و ما در جریان این انتخابات شاهد قطبی شدن درگیری ها حتی میان خود نیروهای معتقد به نظام بودیم. حالا آقای امیر احمدی مطرح میکنن که کلید حل مشکلات جامعه ایران در دست یک یا دو گروه اجتماعی و سیاسی نیست. خب با توجه به تجربه تقریبا 3 دهه گذشته و به ویژه انتخابات اخیر، تا چه اندازه طرح آرزوی وحدت ملی با واقعیت خوانایی داره؟
اگر ما بخوایم بر مبنای شواهد موجود حرکت بکنیم، متاسفانه امید چندانی نمیشه داشت. من معتقدم که امید و باید گروه‌های مختلف مردم برای حرکت‌های خودشون برای ایجاد فشار روی دولت در اون زمینه امیدوار باشن، یعنی بدونن که در نهایت در جمهوری اسلامی این فشارهای مردمی هست که به هر حال میتونه موجب تغییرات جدی و معنیدار باشه. در حال حاضر ما شاهدی نداریم که دولت از این ظرفیت و انعطاف برخوردار باشه که بخواد این مسائلی رو که دوستان دیگه هم راجع بهش صحبت کردن پاسخگو باشه. ما در حال حاضر به استقبال سال جدید از طریق انتخابات دوره 8 مجلس رفتیم و خب اگر بخوایم ما اونو مصداق کار قرار بدیم، متاسفانه مردم بی‌اعتنا شدن و ناامید شدن از اینکه مسیر بهبودی از کانال دولت کنونی انجام بشه. بنابراین امید رو باید حفظ کرد، ولی موضوع اینه که شما میخواید به چه مسئله امیدوار باشید و به کدوم نیرو. من معتقدم که در جوامعی مثل ایران که راه‌ها رو برای فرض بکنید یه چیزی حدود 60%، یعنی 2/3 جامعه بسته و حدود 2/3 جامعه ما و انواع اقسام شیوه‌ها مورد تبعیض جدی قرار می‌گیرن، زنان به شکلی، متخصصان به شکل دیگه‌ای، جوانان و دانشجویان به شکل خاص خودشون، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی، بخش‌های دگراندیش و روشنفکر و سکولار ایران. بنابراین من به هیچ وجه امید کوری ندارم که هر حال انشاءالله ممکنه معجزه‌ای صورت بگیره. من فکر میکنم که مردم باید اینو به صورت تشکیلات و تشکل‌های کمپین‌ها، جنبش‌ها و حرکاتی که بره دنبال حقوقش، اونجا باید امیدو گذاشت.
آقای احمدی، با 75 میلیارد دلار درآمدهای نفتی چه تحولاتی رو میشه در زمینه اقتصادی اصولاً تصور کرد؟
درآمد ایران در سال گذشته 100 میلیارد دلار بوده، یعنی درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز، فراورده‌های حاصل از تخطیر و پاسش نفت و گاز و فراورده‌های نفتی و پتروشیمی. ایران برای در واقع ایجاد تحول و دگرگانی بزرگ در حوزه اقتصادی نیازمند به کارگیری نیروها و مدیران تکنوکرات خلاق و کارآمده. بخش عمده از این نخبگان تکنوکرات اقتصادی در خارج از ایران به حالت تبعید به سر میبرند و تا عفو عمومی فراگیر اعلام نشه به ایران نمیتونن برگردن. اما در ایران هم اکثریت تکنوکرات های اقتصادی، نخبگان و مدیران برنامه‌ریز حرفه‌ای کارآمد اقتصادی واسطه به اردوگاه اصلاح طلبان هستند. اکثر در واقع چهره های برجسته تکنوکرات اقتصادی که عملکرد درخشانی هم در دولت آقای رفسنجانی و خاتمی در حوزه مدیریت نهادها و ارگانها داشتن، اینها وابسته به اردوگاه اصلاح طلبان هستن و دولت احمدی نژاد هم در 2.5 سال گذشته نشون داده هرگز با اینها همکاری که نمیکنه هیچ، بلکه همه اینها رو هم اخراج کرده. خب آیا دولت احمدی نژاد با کدام نیروها میخواد در واقع این تحول و نوآوری رو خلق بکنه؟ ضمن اینکه من باید یه نکته‌ای رو اشاره کنم، من مقدمه‌ای که عرض کردم آقای امیر احمدی فقط کوتاهی کردن در پاسخ به پرسمان و نکاتی که بنده عرض کردن. ایشون در واقع امید دادن به ما و گفتن که باید امیدوار باشیم به آینده، اما من پرسمانم از آقای هوشنگ امیر احمدی این هستش که در واقع اون بسترهایی که من عرض کردم برای تحقق نوآوری و شکوفایی و تحول و دگرسانی در ایران لازم هست، آیا اون بسترها وجود داره یا نه؟ مثل دموکراسی، مثل نهادهای مدنی، مثل دولت نخبه‌گرا، مثل مشارکت فعالانه مردم و نخبگان در اداری امور جامعه، مثل رعایت حقوق بشر، مثل وجود احزاب و مطبوعات آزاد و منتقد و پرسشگر، مثل وجود دانشجویان پرسشگر و نقاد، مثل سیاست خارجی پویا، تعاملگرا، تنش‌زدا، اقتصاد محور و عقلانیت‌گرا، مثل اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و حاکمیت مطلق و فراگیر بخش خصوصی بر اقتصاد، و مثل برابری فراگیر زنان با مردان در تمام عرصه‌های اجتماعی، قانونی، مدنی و شهروندی. آیا آقای هوشنگ امیر احمدی این بسترها و سازوکارهای بنیادی در حال حاضر در ایران وجود داره یا وجود نداره؟
آقای امیر احمدی، شما شخصا مورد خطاب هستید، بفرمایید.
خیلی عزیز صحبت داره که آقای دکتر احمدی گیرن این اون خصوصیت های اون جامعه رو خود امریکا هم نداره. خب معلومه که ایران نداره، این حرف بسیار ساده ایه. نه خیلی اینا رو نداره، اما معناش این نیست که نمیتونه داشته باشه یا نباید داشته باشه یا باید ناامید بود برای به وجود آوردنش. جامعه ایران جامعه پرتکاپویه، جامعه ایران جامعه زندهیه. همونجوری خودتون هم گفتید نیروهای متخصص داریم، جوانای پرشور داریم، آدمای تاثیرکرده داریم، بیش از 150-160 دانشگاه داره این کشور و همونجوری که عرض کردم یک شکاف عظیمی بین این ملت، این مردم و دولت به وجود اومده که امیدوارم پر بشه. من میگم امیدوارم برای اینکه کار دیگه ای نمیشه کرد. جامعه ایران تمام پتانسیلا رو داره، اما از این پتانسیل‌ها استفاده نمیشه و باید از اینا استفاده بشه. من اینو قبول ندارم که جامعه ایران در 5 سال، 3 سال، 4 سال یا 2 سال گذشته عقب رفته.
اگر اجازه بدید من همینجا یک سوالی دارم. اگر صحبت‌های شما رو قبول کنیم، چرا پس اقتصاد ایران با این همه مشکلات دست به گریبان هست؟
ببینید، اقتصاد ایران رو شما نمیتونید با ارقام رسمی ارزیابی کنید. من یکی از مشکلاتی که تو ایران داشتم اینه که درک بکنم چجوری این کشور خط فقرش 600 هزار تومان شده. ببینید، جامعه ایران جامعه آماری نیست. من فکر کنم حداقل نصف اقتصادی ایران زیر زمینه، غیر رسمیه. به اون آمار و ارقامی که ما داریم، بانک جهانی داره یا دوستان دیگه اقتصاددون دارن، اینا آمارای رسمیه. یعنی اون فعالیت‌های اقتصادی هست که گزارش میشه به دولت یا به جایی و بعد این ثبت میشه و بعد گزارش میشه. من اعتقاد دارم حداقل بین 50-60% فعالیت‌های اقتصادی ایران که هیچ جا گزارش نمیشه. من فکر میکنم میشه 12-13-15 میلیارد دلار از تجارت خارجی ایران هیچ جا ثبت نمیشه، داره میاد و میره. بخش صنعت بسیار وسیع شده، سازمانه کوچیک هیچ وقت گزارش نمیکنن. بخش کشاورزی به همین طریق و غیره و اینا. بخش وسیع از جامعه ایران بنیادها هستن که آمار ارقامشون هیچ جا پیدا نیست.
آقای احمدی، با توجه به گفته‌های آقای امیر احمدی، مشاهدات شما به عنوان کسی که از نزدیک شاهد فرایند اقتصادی هست چی هست؟
اعتقاد دارم که طبق گفتمان آقای امیر احمدی باید از این پتانسیل عظیمی که ایران و جوانان ایران و جوانان تحصیل کرده ایران دارن استفاده بهینه بشه و همه رو و همه نخبگان رو در فرایند قدرت مشارکت داد و این ظرفیت‌ها در جهت توسعه، بالندگی و نوآوری و شکوفایی و تحول بنیادی در تمام عرصه‌های ایران استفاده کردش. اما با گفتمان آقای امیر احمدی کاملا مخالف هستم. من به عنوان نمونه عرض می‌کنم خدمتتون، در سال 2006 و 2007 میلادی کشورهای مثل آنگولا، قطر، کره آذربایجان و قزاقستان به واسطه رشد درآمدهای نفتی، رشد تولید ناخالص ملی جی ام پی اونها بین 12 تا 19% بود. اما اقتصاد ایران در سال 2007 علارغم اینکه حدود 100 میلیارد دلار درآمد ارزی داشت فقط 4% رشد کرده. چرا یک کشوری مثل آنگولا باید 19% رشد اقتصادی داشته باشه؟ کشور عقب افتاده مثل آنگولا در قاره آفریقا یا قزاقستان، اما اقتصاد ایران وجودی که درآمدهای بیشتری هم داره، زیرساخت‌های بهتری هم داره و نخبگان بیشتری هم داره، رشد اقتصادیش در سال 2000 فقط باید 4.5% باشه. چرا در واقع این اتفاق افتاده؟ آیا جز این است که دولت احمدی نژاد از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی در ایران استفاده نکرده؟ سال گذشته دولت تبلیغات وسیع انجام داد که ما در حال خصوصی سازی هستیم و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌خوان بخش عمده اقتصاد ایران رو خصوصی کنیم و آمدن شرکت‌های مثل فولاد مبارکه، خصوص خراسان، فولاد خوزستان، شرکت ملی مس، پتروشیمی فناوران رو از طریق بورس عرضه کردن، به اصطلاح خودشون خودسازی کردن. اما دولت فروخ کی خرید؟ نهادهای عمومی شبه دولتی مثل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، مثل شرکت سرمایه‌گذاری معادن فلزات، مثل سازمان تامین اجتماعی، اینها نهادهای در واقع عمومی شبه دولتی هستند. کدام سرمایه‌دار بزرگ بخش خصوصی در ایران رأس می‌کنه که بیاد و سرمایه خودش رو وارد خصوصی سازی کنه؟ هر چه اینکه مبادا فردا بهش بگن این پولا رو کجا آوردی و براش پرونده سازی نکنن.
آقای مشایخ، هم آقای امیراحمدی و هم آقای احمدی از پر کردن شکاف میان مردم و دولت و بالا بردن ظرفیت مشارکت مردم در سیاست در نظام جمهوری اسلامی گفتند. تا چه اندازه و چگونه این افزایش مشارکت اصولا عملی هست؟
به هر حال در سالهایی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود، دست کم در دوره اولش فضای سیاسی و فرهنگی طوری باز شد که حتی اگر به صورت قانونی و نهادینه شده نبود، ولی در عمل به هر حال فضا رو برای مشارکت فرهنگی و سیاسی بخشای زیادی از جامعه باز کرد. من از نظر مشارکت فقط عرض میکنم که دولت فعلی به خصوص یک حد بالایی از تبعیض رو در مورد ایرانیان داره انجام میده و من تعجب میکنم که آقای امیراحمدی هی صحبت میکنن از پیشرفت جامعه ما. بحث اولا در مورد جامعه نبود، در مورد دولت و سیاست‌های دولت بود و اینکه جامعه ما پیشرفت کرده، خب میتونه جامعه ما پیشرفت بکنه علارغم تضییقات و علارغم فشارهایی که دولت برش وارد میکنه. اینا دو موضوع مختلفه، ولی من میخوام خدمتتون بگم که حتی شاخصهایی که در مورد توسعه کیفی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ایران در سطح جامعه هم هست، ما عقب رفت. همین مشارکت سیاسی رو شما ببینید، نتایج انتخابات دوره هشتم مجلس نشون میده که کاهشی حتی نسبت به مجلس هفتم در آرا هست. جامعه ما حتی در سالهای اخیر به مراتب عقب رفته و از نظر مشارکت، چه مشارکت فرهنگی چه مشارکت سیاسی، ما حتی نسبت به 7-8 سال پیش به مراتب عقب تریم و در حالی که دنیا و حتی بسیاری از کشورهای آسیایی دارن بازتر میشن و امکان مشارکت مردم رو افزایش میدن، ما متاسفانه در ایران داریم درست روند معکوس طی میکنیم و من به هیچ وجه حاضر نیستم به مردم بابت این مسئله امید کاذب بدم.
در حقیقت آقای مشایخی در جملات آخر جمع‌بندی خودشون رو مطرح کردن. از آقای امیراحمدی هم خواهش میکنم که جمع‌بندی خودشو از این بحث مطرح کنن.
جامعه ایران جامعه بسیار پویاییه، رابطهش با دولت متاسفانه در همه سطوح خوب نیست. دولت باید توجه به این جامعه بکنه و خودش رو اصلاح کنه و در جهت پیشرفت کشور، در جهت افزایش ظرفیت‌های کشور به این ملت تغییر بده. من با همه حرفی که دوستان می‌زنن در جهت انتقاد از دولت موافقم، ولی اصولاً اعتقاد دارم که ما باید سعی کنیم طرف پر لیوان رو هم ببینیم. برای این کار باید امید داشت، باید مبارزه کرد، باید جنبش به وجود آورد، باید حرکت کرد، باید آیه یأس نخوند.
آقای احمدی، جمع‌بندی شما چی است؟
جمع‌بندی من این هستش که اگر در واقع میخوایم به شکوفایی برسیم، راهکارها و راهبردهایی رو باید در واقع در کشور نهادینه بکنیم. خصوصی سازی کامل بورس تهران، آزادسازی فعالیت بانک‌های خارجی در ایران، خصوصی سازی واقعی و رشد شرکت‌های دولتی با توجه به ارزش ذاتی دارایی اونها، واقعی کردن نرخ سود بانکی، آزادسازی فعالیت احزاب و مطبوعات و نهادهای مدنی، اعلان عفو عمومی ایرانیان مقیم خارج و جهت‌گیری گسترده دستگاه دیپلماسی ایران به اولویت منافع اقتصادی، به کارگیری نخبگان در تمام سطوح اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی، جمله راهکارها و راهبردهایی که میتونه در فرایند و فراگرد تحقق و در واقع نهادینه‌سازی نوآوری و شکوفایی مورد توجه قرار بگیره.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان علیرضا احمدی، هوشنگ امیراحمدی و مهرداد مشایخی، و با سپاس از شما که با ما همراه بودید. من فریدون زرمگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب خوش.